اعلام ساعت 16 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. مردان سفید پوش.
بسیاری معتقد بودند این طرح شکست میخورد، اما در 12 مارس او با 80 نفر دیگر سفری را آغاز کرد که وجدان جهانیان را بیدار کرد و مسیر تاریخ را تغییر داد.
همه کشورهای دنیا در برابر جنگ اقتصادی در واقع میرن دنبال مقاومت اقتصادی، حالا از جنس‌های مختلفش. وقتی مثلا ما نگاه میکنیم به گاندی میبینه که سلطه امپریالیسم انگلیس بر هند به شکلی هست.
گاندی در راهپیمایی نمک 1930 روزانه 16 کیلومتر راه طی کرد. به این ترتیب کنجکاوی دیگران را برانگیخت و خبرنگاران خارجی را به هند کشاند تا از این ماجرای دیدنی گزارش‌های دست اول تهیه کنند.
طی 24 روز اونها از هزاران روستا گذشتند و نمایش سیاسی عظیمی راه انداختند و به زودی سراسر دنیا را از نظر روانی متوجه.
خب بخش از ارتش بریتانیا شهروندان هندوستانی بودند که اعزام شده بودند به کشور مختلف، با فرهنگ‌های مختلف مواجه شده بودند، دیده بودند که بریتانیا اون چیزی که از خودش در خارج از هندوستان می‌سازه خیلی متفاوت داره، به خصوص آسیبی که هندوستان از آلمان نازی بعد از جنگ در زمان جنگ جهانی دوم دیده بود و ابهت بریتانیا شکسته بود و بریتانیا و به خصوص دولت انگلیس هر لحظه میکنه سقوطش بود، تا جایی که مجبور شد طلاهای خودش رو کلا سوار کشتی و قایق کنه، از انگلیس و لندن خارج کنه.
در 1942 شب سخنرانی گاندی با مضمون هند را ترک کنید، او به اتفاق تمامی اعضای کنگره دستگیر شدند. او در 73 سالگی شورش های مردمی را از زندان هدایت کرد. یک سال بعد بریتانیا خسته و درمانده اعتراف کرد دیگر توانایی حکومت بر هند را ندارد. اما چشمنداز استقلال
مرد سفید پوش،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شهریور امسال بود که حراجی لندن یک فروش خوب داشت. شبکه یورو نیوز گزارش داد.
اینکه مهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی ها طی یک حراجی در انگلیس به قیمت 340 هزار دلار به فروش رسید.
گاندی مرد بزرگ در تاریخ هندوستانه که شهرت جهانی داره. اگه اینجا در حراجی لندن از او به عنوان نماد یک کالای شیک و گرون نام برده میشه، اما در واقع او تونست انگلیسی ها رو بعد از 2 قرن از کشورش بیرون کنه، اون هم با یک مبارزه متفاوت. دکتر امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام:
نوع مبارزه گاندی هم در اون زمان متفاوت بود. ما چندین شورش سنگین رو داشتیم که بریتانیا با سنگین ترین روش پاسخ داد و حتی تلفات بالای ادوش شهروندان هندوستانی گذاشت. من میگم هندوستان، منظورم هندوستان بزرگه دیگه، یعنی طبقه جدیدی که شکل گرفته بود دیده بودن بریتانیا هم قابل سقوط کردن هست، بریتانیا هم قابل عقب زدن هست، این دولت قابل نابود شدن هستن. برای همین وقتی گاندی یا جواهر اومد این حرفا رو زد، مردم بیشتر پسنده. من به نظرم اگه میخواید تو اون اوضاع و چگونگی رجوع مردم به انقلابیون یا همون استقلال خواها حالا به اصطلاح درستش اینه مطرح کنیم، باید به نامه هایی که جلال‌نامه به فرزندش نوشته که حالا در قالب کتاب کتاب سجلی چاپ شده و دسترس عموم هم هست میتونید بخونید و ببینید اون اوضاع و اون فرایندها و اون مراجعه مردم و نیاز مردم رو چجوری تعبیر کرده.
او او جوانی تحصیل کرده در رشته حقوق بود. وقتی به خارج از هندوستان رفت، متوجه شد که مناسبات قدرت در جهان عوض شده و انگلیس دیگه اون هیبت سابق رو نداره. جنگ جهانی دوم توان این کشور استعماری رو گرفته بود. بنابراین با بازگشت به کشورش و بازخوانی اندیشه هندو، توان مبارزه مردم رو چندین برابر کرد. دکتر صدرالدین موسوی، کارشناس مسائل شبه قاره:
گاندی تعبیر جدیدی از گیتا، کتاب مقدس هندو، داد و بر اساس این تعبیر جدید و تفسیر جدیدی که گاندی ارائه میداد، یک نوع کنشگری اجتماعی سیاسی رو فعال کرد در میان هندوها و با تز عدم خشونت یا اهیمسا هندوها رو فعال کرد که از طریق چند کنش در مقابل بریتانیایا بیستن و نهایتا منجر به نهضت ملی استقلال هند شد، که از جمله عدم همکاری بود، نان کوآپریشن، دیگه ارزم پسیو رسیستنس، مقاومت منفی، مقاومت مسالمت جویانه، عدم خشونت، راهپیمایی های بسیار عظیم، اعتراض، نپرداختن مالیات و مکانیزم های این گونه طراحی کرد.
مهاتما گاندی رهبر هند شد و به سرعت در جهان سوم به عنوان رهبر ضد استعماری شناخته شد. اندیشه های او مخصوصا در حوزه های اقتصادی هنوز هم کار آمده. این روزها فشار حداکثری آمریکا بر ایران موضوع خبرسازی شده.
دولت ترامپ اعلام کرده بود فشار حداکثری ادامه خواهد داشت. از ماه سوم میلادی هر ماه یک بار تحریمی برقرار شد. اولین آن در 22 مارس برابر با دوم فروردین 98 بود که 31 شخصیت حقیقی و حقوقی وابسته به سازمان اکتشافات و نوآوری صنایع دفاعی کشور به فهرست تحریم ها اضافه شدند.
در پی همان ماه معافیت های مشتریان باقی مانده نفت خام ایران نیز دیگر تمدید نشد تا صادرات نفت ایران به صفر برسد.
تا چه مدت در حد صفر بماند صرفا بستگی به مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دارد.
در ماه می اعلام شد همکاری کشورها با نیروگاه بوشهر برای راکتور کنونی، آب سنگین فرای سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای و مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم خام قابل تحریم می شوند.
دکتر جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، وقتی میخواست از راهبرد ایران برای مبارزه با این فشار حداکثری صحبت کنه، به میراث مهاتما گاندی هم اشاره ای کرد.
پس وقتی یه جنگ علیه ما شکل میگیره، ما مکلف به مقاومت هستیم. پس بگیم یا باید تسلیم بشیم یا باید مقاومت کنیم دیگه. طبیعتاً یه از اساس توش وجود داره. همه کشورهای دنیا در برابر جنگ اقتصادی در واقع میرن دنبال مقاومت اقتصادی، حالا از جنسای مختلفش. وقتی مثلا ما نگاه میکنیم به گاندی میبینه که سلطه امپریالیسم انگلیس بر هند به شکلی هست که با محور تجارت و اقتصاد داره شکل میگیره، اومده همه ملت هندو گرفته و مثلا فرض کنید از طریق لباس و امثال هم و فاستونی های قدیم انگلیسی میاد، فاستونی های انگلیسی که تنش دارد میرده دور، لباس کرباس هندی تنش میکنه و میگه من فقط محصول هندی مصرف میکنم، برای یک مبارزه منفی. من محصول هندی مصرف میکنم، مبارزه منفی، مردم ازش پیروی میکنن، حمایت میکنن، اقتصاد مهاجم انگلیس رو شکست میده، برای داری کنن.
تاریخ مبارزه هند با استعمار انگلیس یک مجموعه کامله که کمک میکنه تا مفهوم دقیق استعمار اقتصادی رو درک کنیم. نام کمپانی هند شرقی برای دو قرن در این منطقه حرف اول رو میزد. دکتر امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام:
اساسا مستعمره ها بر پایه منافع اقتصادی بوده. شاهد تأسیس یک کمپانی بزرگ اقتصادی هستیم که قدرت سیاسی و حکمرانی سیاسی رو در هندوستان بر عهده داره. این کمپانی اینقدر قویه که تمام عزل و نصب‌های درون هندوستان بر اساس فرآیندها و تصمیمات این کمپانی انجام میشه. خود این انتخاب شرکت، یعنی کمپانی، همون شرکت هند شرقی، نشون میده که فرآیند استعمار و استثمار مردم هندوستان به حدی قوی بوده و به حدی اهمیت داشته که مدیران، یعنی فرماندارهایی هم که انتخاب می‌شد از سوی دولت بریتانیا، آدم‌های با هوش اقتصادی بودند و به جنبه‌های اقتصادی هند بسیار اهمیت داره. یعنی رفتن بریتانیا به سمت شرق آسیا و پیدا کردن هند و مواردی از این دست بیشتر با همون نگاه تامین منابع اقتصادی و فرآیند اقتصادی بوده. همین موضوع موجب شده که بردگی اقتصادی شهروندان هندی بیش از پیش به مردم هندوستان احساس بردگی اقتصادی میکردن. بردگی اقتصادی خیلی سخت‌تر از بردگی سیاسیه. هنوزم هستن دولت‌ها و حکومت‌هایی که در اختیار این فرماندار دارن، مثل کانادا، مثل استرالیا، و چون اون بردگی اقتصادی رو مردم حس نمی‌کنن، هیچ وقت ما شاهد شورش و انقلاب جدایی خواهانه در مثلا کانادا یا در استرالیا نبودیم. اما هر جا که انگلیس این نگاه بردگی اقتصادیش رو پررنگ‌تر کرده، ما شاهد حرکت‌های مردمی برای مبارزه بودیم. با آسیب هم دیده و بریتانیا مجبور شد عقب نشینی کنه.
این کمپانی ظاهراً خصوصی از اقتصاد برای سلطه استفاده کرد و با قدرتمندتر شدن در خاک هندوستان، سرنوشت مردم اونجا رو هم در دست گرفت. برای اولین بار بود که یک شرکت خصوصی حکومت می‌کرد. دکتر صدرالدین موسوی، کارشناس مسائل شبه قاره.
اساسا مستعمره ها بر پایه منافع اقتصادی بوده. شاهد تأسیس یک کمپانی بزرگ اقتصادی هستیم که قدرت سیاسی و حکمرانی سیاسی رو در هندوستان بر عهده داره. این کمپانی انقدر قویه که تمام عزل و نصب های درون هندوستان بر اساس فرآیندها و تصویبات این کمپانی انجام میشه. خود این انتخاب شرکت، یعنی کمپانی، همون شرکت هند شرقی، نشون میده که فرآیند استعمار و استثمار مردم هندوستان به حدی قوی بوده و به حدی اهمیت داشته که فرماندارهایی هم که انتخاب میشد از سوی دولت بریتانیا، آدمهایی با هوش اقتصادی بودند و به جنبه‌های اقتصادی هند بسیار اهمیت داره. یعنی رفتن بریتانیا به سمت شرق آسیا و پیدا کردن هند و مواردی از این دست بیشتر با همون نگاه تامین منابع اقتصادی و فرآیند اقتصادی بوده. همین موضوع موجب شده که بردگی اقتصادی شهروندان هندی بیش از پیش به مردم هندوستان احساس بردگی اقتصادی میکردن. بردگی اقتصادی خیلی سخت‌تر از بردگی سیاسیه. هنوزم هستن دولت‌ها و حکومت‌هایی که در اختیار این فرماندار دارن، مثل کانادا، مثل استرالیا، و چون اون بردگی اقتصادی رو مردم حس نمی‌کنن، هیچ وقت ما شاهد شورش و انقلاب جدایی خواهانه در مثلا کانادا یا در استرالیا نبودیم. اما هر جا که انگلیس این نگاه بردگی اقتصادیش رو پررنگ‌تر کرده، ما شاهد حرکت‌های مردمی برای مبارزه بودیم. با آسیب هم دیده و بریتانیا مجبور شد عقب نشینی کنه.
در این دوره تسلط چند قیام ملی در هندوستان شکل گرفت که هر کدوم به شیوهی سرکوب شد، اما در نهایت یک نسل جوان پیش رو شکل گرفت که نمیخواست انگلیس رو به عنوان مفهوم و سیاست برتر بپذیره. این گروه پیش رو توده های میلیونی رو هم به همراه خودش کرد. دکتر امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام.
خب اواخر 1800 و اوایل 1900 ما شاهد شکل‌گیری یک جریانی در جوانان هندوستان بودند، بخصوص جوانانی که رفته بودند اروپا را دیده بودند، کشورهای مختلف را دیده بودند، کشور اطرافشون را دیده بودند. جریانات مشروطه‌خواهی در ایران شکل گرفته بود تو همون دوران و مقابله با استعمار. مباحث تو همون دوران او درگیری‌های جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، تغییر حاکمیت رخ داده بود. خب بخشی از ارتش بریتانیا شهروندان هندوستانی بودند که اعزام شده بودند به کشور مختلف، با فرهنگ‌های مختلف مواجه شده بودند. دیده بودند که بریتانیا اون چیزی از خودش در خارج از هندوستان میسازه خیلی متفاوت داره، به خصوص آسیبی که هندوستان از آلمان نازی بعد از جنگ در زمان جنگ جهانی دوم دیده بود و ابهت بریتانیا شکسته بود و بریتانیا و به خصوص دولت انگلیس هر لحظه میکنه سقوطش بود، تا جایی که مجبور شد طلاهای خودش رو کلا سوار کشتی و قایق کنه، از از انگلیس و لندن خارج کنه سمت کانادا. اون اتفاقات جنگ جهانی دوم، اتفاقات اون دوران باعث شد جوانان و قشر جدید، یعنی که طبقه جدیدی که در هندوستان شکل گرفته بود، به خصوص طبقه‌ای که حتی تو ارتش هندوستان هم، یعنی ارتش بریتانیا در هندوستان بوده و اعزام شده به کشور مختلف، اونا وقتی که دیدن اون فرایند رو دیدن رشد پیدا کردن و ما شاهد تغییر ذهنیت بودیم. خب قطعاً گاندی که خودش یه حقوقدان بود، یه مبارز بود، یه روزنامه‌نگار بود، از یک جغرافیای تحت حاکمیت بریتانیا در یک کشور دیگه خودش رو میرسونه به هندوستان و از اونجا اطلاع میده و اونجا میگه چقدر بریتانیا ضعیف شده. این فکت‌ها باعث میشه مردم بیشتر باهاش همراهی کنن.
نام گاندی به سرعت در هند پیچید. او می‌خواست اندیشه متفاوتی رو برجسته کنه که انگلیس در اون جایی نداشت. انقلاب هندوستان در سال 1947 نتیجه داد و پیروزی اونها برای دیگر کشورها هم یک الگو شد. در انقلاب اسلامی ایران به نام گاندی احترام گذاشته می‌شد.
در آسیا همین هندوستان خودمون از همین قبیله. 90 سال از سال 1857 تا سال 1947، یعنی 90 سال تمام، هندی ها جنگیدن، مبارزه کردن. اونجا هم یه عده‌ای سازشکار بودن با انگلیس ها، یه عده‌ای مسالمت آمیز برخورد میکردن، یه عده‌ای عرض کنم که تو خانه ها بودن، اما یه عده هم جنگیدن. اونا هم بالاخره پیروز شدن. گاندی رهبر کشور شد، جواهر لال نهرو رئیس مقتدر دولت استقلال شد و تا امروز هند یکی از کشورهای سرفراز در دنیا. این کشوری است که داره حرکت میکنه، پیشروی میکنه، با 1 میلیارد جمعیت مشکلات خودش رو یکی پشت دیگه.
امروز سالگرد ترور گاندی به دست یک تندروه که گمان می‌کرد با کشتن او هندوستان رشد بهتری خواهد داشت. اما رفتن گاندی پایان اندیشش نبود. بعد از استقلال هند با رهبری گاندی، اندیشه استقلال خواهی در دیگر مستعمره‌های انگلیس هم افزایش یافت. دکتر امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام:
نکته دوم اینه که هندوستان علاوه بر جغرافیا و مباحث ژئوپلیتیک و مباحث اقتصادی، بخشی از حاکمیت بریتانیا بود، بخشی از هویت چند صد سال اخیر بریتانیا بود. و ما میبینیم بعد از سقوط، یعنی جدا از استقلال هندوستان، ما دومینوی سقوط بریتانیا رو تو کشور مختلف میبینیم. یعنی ما میبینیم که خیلی از کشورهایی که در حاکمیت بریتانیا قرار داشتن بعد از اون تزلزل به سمت استقلال خواهی رفتن. یعنی اون جغرافیا، اون مردم، اون دولتی از بریتانیا که اونجا مستقر بود و سرکوب سیستماتیک میکرد، مردم کشورهای مختلفی که تحت تابعیت بریتانیا بودن احساس کردن میتونن از این قدرت و این حاکمیت خارج بشن.
انگلیس نماد خشونت در دوره استعمار خودش بر این سرزمین پهناور بود، اما اکنون برای پاکسازی ذهنیت نسل جدید فیلم‌هایی ساخته میشه که دولت ملکه رو حامی استقلال و حامی تکثر فکری و فرهنگی هندوستان معرفی میکنه.
I am to be the last viceroy of India and I shall carry out the role with great pride.
پادشاه جورج ششم، لورد مانتباتن، با بازی هیو بانویل آخرین نایب السلطنه را منصوب کرده که کار تحویل مستعمره عظیم بریتانیا به دولت جدید هندوستان را در صلح و صفا به پایان ببرد. کارکنان خانه او که دربار سلطنتی را نمایندگی می‌کرد از همه اقوام مذاهب هند بودند و در فیلم خوش ساخت کارگردان گوریندر چادها محل همه رویدادهای فیلم است.
مفاهیم تاریخی در طول زمان ممکنه به گونه‌ای دیگه تفسیر و توصیف بشن، همون گونه که این نوع فیلم‌ها هیچ نگاهی به اندیشه منفی استعمار ندارند. میراث گاندی در دنیای امروز به دو صورت مختلف تفسیر میشه. برخی چهره مبارز ضد استعماری اونو میپذیرند و برخی اونو نماد صلح و پذیرش آرام نظم لیبرالی میدونند. اما اگر مبارزه با استعمار رو از گاندی بگیریم، چه چیز از تفکر این مرد سفید پوش باقی خواهد ماند؟
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
Thank you. چه دل نهادم بر جدایی، ولی سوزم ز داغ آشنایی. ز پیشت می روم اما مشکلی اینجاست. آی ز پیشت می روم اما دلی اینجاست، دارم تا به دوری مشکل اینجا ماست. خدا
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را